أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اما حجج شائر المذاهب فیظهر بطلانها من ملاحظت ما و حتی من جوز الاستعمال حقیقتا مطلقا لان الموضوع له هو کل واحد من المعانی لا بشرط الوحده ولا عدمها و هو متحقق فی حال اراده الواحد والاکثر والجواب عن أن الموضوع له هو كل واحد من المعاني في حال الانفراد كما مر في المقدمات. صاحب قوانين رضوان الله عليه بعد از تمهید مقدمات نتیجه گرفت که استعمال در معنای استعمال لفظ مشترک در دو معنا، نه در مفرد و نه در تسمیه و نه در جمع، نه در نفع و نه در اثبات، نه حقیقتا جایزه و نه مجازن. اون مجازی که محل خلاف نیست تعبیر به مسما برود که حرفی نیست، این که محل بحث نیست. یه مجاز دیگری میخواستیم درست کنیم، به زور در تسمیه و جمع و در نفع گفتیم از باب شباهت و از باب استعاره اگر بشود درست کرد، اونم با یه فتعملی که داشتیم و عدم حصول ثمره‌ای بین این مجاز و اون مجاز، اون رو هم درش اشکال کردیم و بالاخره ثابت نشد یه همچین چیزی واقع شده باشه، یه همچین مجازی. حالا ما در مقامی هستیم دیگران که اقوال دیگر دارن، اونا چی گفتن در مسئله، و دیگران اگر با ما موافقن و قبول ندارن استعمال مشترک در اکثر از معنا را، اونا مثل ما حرف زدن یا یه راه دیگری را طی کردن و اون راه دیگر درسته یا نه. فهمت بعضی ها گفتن همه جا حقیقت، اونها گفتن لفظ مشترک وضع شده برای معنا لا بشرط. معنای لا بشرط یعنی معنای موضوع له، هر یک از معانی موضوع له طبعش طبع شیرخشتیه، خاک شیریه که با همه مزاجی میسازه. معنا یه معناییست، تنها هم اراده کنی با جایی حرفی نداره، دعوایی نداره، با یه معنای دیگه هم زمیمه کنی شاخ به اونه میزنه، میسازه با او در میشه. لا به شرط معناش این قید وحدت اگر میداش با اراده معنای دیگر نمیساخت، اگر قید کثرت فرزن میداش یا قید هر قیدی از قیود تعدد می داشت با وحدت نمی ساخت. اما لفظ در یه معنا استعمال بشه، کی می تونه بگه این معنا موضوع له نیست؟ استعمال می شه. در دو تا معنا استعمال بشه، کی می تونه بگه این دو تا معنا موضوع له نیست؟ موضوع له. ما این دو تا رو با هم جمعش نکردیم که کلیه کل مجموعی درست کنیم تا مرکب اعتباری بشه و استعمال بخواد بشه مجاز، اون وقت بعد گیر کنیم در علاقه و علاقهش رو بگیم درست نیست چون ترکب حقیقی میخواییم و نمیدونم جز از موزم الاجزا باشه، اینا هم که لزوم نداره، بلکه کل واحد منات و حکمن نفیان و اثباتن به طور کل افرادی مراده، یعنی که ان لفظ عین را گفته باشی این معنا را اراده کرده باشی، دوباره لفظ عین را گفته باشی اون معنا را اراده کرده باشی. همون مطلبی را که صاحب معالم در تسمیه میگفت در مفرد هم وقتی وضع شد برای معنای لا بشر همونه، میتونه این لفظی که استعمال کنیم هم این معنا را اراده کنیم این تونیم موجوده، اون معنا را اراده کنیم که اونم موجوده، منتها مختصر کردیم عبارت رو تکرار نکردیم، قرینه نصب میکنیم و قرینه نصب میکنیم که مقصود ما از این لفظی که عین گفتیم دو تا از معانی عین بوده، سه تا از معانی عین بوده، بنابراین هم با تنها استعمال کردن در یک معنا میسازه هم با استعمال کردن در چند معنا. موضوع له موجود است در هر دو حال، در حال و استعمال در یک معنا و در حال استعمال در دو معنا. خب صاحب قوانین جواب میده میفهمه درست معنا لا به شرطه، اما وضع در حال انفراده و استعمال باید الان نهج وضع باشه، بنابراین نمیتونه استعمال بشه. از این بکسه. اما صاحب معالم، این در حقیقت حرف سلطان العلماست، بود جواب بشه. حرف صاحب معالم عبارت از این، صاحب معالم میگه که در مفرد جایزه اما مجاز است، در تثنیه و جمع جایزه حقیقه. اما این که گفته استعمال در مفرد جایز است و مجاز، خب حوالش با مقدمه ثالثه ما که مجازن هم گفتیم جایز نیست، یعنی در حقیقت روح مطلب برمیگرده به این که صاحب معالم میگه از لفظ مفرد قید وحدت متبادر است، پس قید وحدت در موضوع له ماخوذه، پس موضوع له عبارت هست معنا به قید وحدت، وحدت جزء موضوع له. خب چه معنی داره؟ جزءش را که و قید وحدتش باشه برداریم و استعمال در ذات المعنیین بکنیم، لفظ موضوع الکل که معنا با قید باشه در معنای بی قید استعمال شد، لفظ موضوع الکل فی الجزء. جوابش این است که نخیر، ما قبول نداریم وحدت در موضوع له ماخوذه، اما در عین حال استعمال احتیاج به علاقه داره، به عبارت دیگر وضع نوعی و ترخیص از عرب باید برسه، به ترخیص از عرب در این جور موارد نرسیده، وضع مجازات هم وحدانیه. و اما در تثنیه و جمع، در تثنیه و جمع میگه خب تثنیه هر که شرح همسر خونده باشه میدوند که وقتی به تثنیه رسیدیم دو بار میباید گفت ضربه ضربه، زائد بر یکی را حذف کردیم، الف که علامه تثنیه بود در آخرش در آوردیم، پس بنابراین تثنیه در قوه تکریر مفرد است بالعط. وقتی تثنیه در قوه تکریر مفرد شد بلعت، خب اگر میگفتیم جعنی به عینن و عینن، جعنی یه همچین چیزی میگفتیم، دو تا لفظ عین میگفتیم، در لفظ عین اول یه معنی را داریم کنیم، لفظ عین دوم یه معنی دیگه، این طوری بود. تثنیه هم در قوه تکریر مفرد بلعت، چون فهمانی هم جواب دادیم در قوه تکریر مفرد که از مفرد هر معنایی اراده بکنی نیست، در قوه تکریر مفردی است که از دو تا لفظ مفرد دو فرد از ماهیت واحده اراده کنیم، متبادر از تثنیه دو فرد از ماهیت واحده است، و مفرد دو تا مفرد را که به هم عطف میکنیم میشود دو تا معنای دو تا فرد از دو معنای مختلف اراده کرد، پس در قوه تکریر مفرد مطلقا نیست، برای اینکه متبادر از تثنیه دو فرد متحد در ماهیت، دو فرد از ماهیت واحده است. مطلب درست نیست. و در مواردی هم که مثل زیدان، زیدان یعنی زید بن ارقم و زید بن بکر، این هم در حقیقت تعبیر به مسما میده، دو مسما به زید، مسما به زید دو فرد از همین ماهیت واحده مسما به زید، این هم یه فرد از مسما به زیده، اون فرد هم مسما به زیده، تعویل میره. بنابراین فرمایش میخواست استعمال تثنیه را حقیقتا درست کنه، در تثنیه هم استعمال در دو معنا را یا دو معنای مختلف درست نشود. و اما اون کسانی را که میخواستن در نفی بگن استعمال در اکثر از معنا مانع نداره، اینم جواب حوالش به اونا چی گفتن؟ اونا گفتن وقتی عین در مقام اثباته چون عموم نداره، خب یه عین نمیشه تعدد ازش مراد باشه. اما اگر در کلام منفی واقع شد نفی در برسرش در آمد، لا عینه، عمومی که از نفی استفاده میشه میتواند همه افراد عین را خارج چیز نفی کنه، ولی میشه استعمال در اکثر از معنا بشه. از ناحیه عمومی که از نفی استفاده میشه این مصحح اراده معانی متعدده از لفظ عین بشه. خب اینم جوابش از مقدمه خامسه معلوم شد. عین هر معنایی که داره جمیع افراد همون معنا نفی میشه. اگر در اثبات توانستی لفظ عین رو در دو معنا استعمال کنی، جمیع افراد این دو معنا نفی میشه. اما اگر نشد در اثبات در دو معنا استعمال کنی، در یه معنا واحد استعمال کنی، جمیع افراد همون معنای واحد نفی میشه، ماهیت واحد نفی میشه. پس بنابراین نفی هم کاری از پیش نبرد و نمیتونه موجب مصحح استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. بله عموم نفی این معنا را میفهموند که جمیع مصادیق معنایی که از لفظ عین مراد است، جمیع مصادیقش منفیه. اگر از لفظ عین میشود اراده کرد بیش از یک معنا را، جمیع افراد منفی. اما اگر نمیشه، نه بله، اگر عین را تعویل به مسما ببری، مسما به عین من دارم مقابل انطباق بر تمام یکی از 70 معنا مسما به عین دارم. اما وقت نفی شد هیچ مسما به عینی نیست، نداریم، اینا همه رو نفی میکنیم، درست. اما تعبیر مسما باید برد. اگر تعبیر مسما نبردی، از لفظ عین هر معنایی در اثبات میشود اراده کرد، جمیع مصادیقش رو در نفی میشه نفی کرد. به ما این که در اثبات چسب پذیرفته است که استعمال در اکثر جایز نیست، خب اونی که استعمال درش شده است لا او را تمام مصادیقش را نفی کرده. پس بنابراین ما نتونستیم این مطلب را در نفی هم استعمال در اکثر معنا درست کنیم. خب اینا تمام است. فقط یه قول دیگه هست که قول با ما موافقه اما دلیلش درست نیست. احتج المانع مطلقا، اون کسی که معنا کرده مطلقا مثل این که ما معنا کردیم در مفرد تسمیه جمع نفی اثبات، او در مقام استدلال اینجور استدلال کرده، یا آخه شما میخوای لفظ مشترک را استعمال کنی در اکثر از معنا، یعنی چه مشترک؟ یعنی چه؟ یعنی معانی متعدده حقیقیه داره، چون به نحو اشتراک و از های به وضع جداگانه برای هر یک از این معانی وضع شده. حالا ما اقلش را حساب بکنیم دو تا معنا، دو تا معنای حقیقی داریم. معنای حقیقی پس لفظ مشترک رو میخوام ببینیم استعمال در اکثر از معنا میشه، یعنی در دو معنای حقیقی میخوای استعمال کنیم. اگر در دو معنای حقیقی، باید معنای حقیقی به حدوده و خصوصیات محفوظ باشه. معنای حقیقی عبارت از طلا وحده و نقره وحده، همون مطلع قید وحدتی که صاحب معالم میگه این او رو گرفته است. میگه خب بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معنا در مشترک، یعنی در دو معنای حقیقی، دو معنای حقیقی قید وحدت داره، یعنی استعمال در این دوتا بشه. استعمال در این معنا با قید وحدتش، و الا اگر قید وحدت نباشه معنای حقیقی نیست. استعمال در این معنا با قید وحدتش، به اگر قید وحدت نداشته که معنای حقیقی نیست. شما لفظ مشترک رو میگی در اکثر از معنا، یعنی در معنای موضوع و معنای حقیقی. خب قید وحدت باید باشه، و چون استعمال در اکثره، هر دو باید با هم اراده بشه. باشه وحدت و نباشه وحدت تناقض، چون تناقضه پس استعمال لفظ در اکثر از معنا مستلزم تناقضه، یعنی مشکل عقلیه. شما فرض اینا میخوای استعمال در معنای حقیقی بکن، بگه صحبت مشترک رو میکنی، بحث مجاز، استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی یا استعمال در دو معنای مجازی، اون یه بحث دیگره. بعدم خواهد آمد لفظ مشترک رو میخوای استعمال در دو معنا بکنی. پس بنابراین استعمال در دو معنای حقیقی میخوای، معنای حقیقی رو حد و حدودش رو که حساب میکنیم میبینیم قید وحدت توی موضوع له مأخوذه. پس باید استعمال کنی در معنا که قید وحدت داره. از اون طرف میخوای استعمال در اکثر از معنا بکنی، وقتی اکثر از یه معنا اراده کردی قید وحدت دیگه نمیتونه باقی بمونه. پس هم قید وحدت باید باشه چون میخوای استعمال در معنا بکنی، هم نباید باشه چون میخوای با معنای دیگر جمع کنی، قید وحدت نمیتونه بمونه. این تناقض. جواب همون جوابش تو هم مالم. لفظ مشترک معصوله برای دو معنا. مقصود این نیست که این استعمال اسمش باشه استعمال حقیقی یا استعمال مجازی. مقصود اینه که ما با یک استعمال اون دو تا مطلبی را که یکی یکی قبلا اراده می کردیم، حالا با یک تیر دو نشان را بزنیم. با لفظ کمتر معنای بیشتر را بخوا اراده کنیم. مقصود اینه. حالا اسمش مجاز میشه بشه، مقصود اینه. شما مناقشه لفظی میکنی، شما میگی میخوای حقیقت به حقیقت بودنش باقی بماند و در عین حال در دو معنا استعمال کنی. این تناقضه، ما هم قبول داریم این تناقضه، اما مقصود این نبود که استعمال اسمش بگذاریم حقیقت. مناقشه لفظی، بحث لفظی که ما نداشتیم که آیا استعمال اسمش مجازه یا اسمش حقیقت. میخواستیم ببینیم اصلا استعمال جایزه یا نه، یا نمیشه استعمال کرد. ما میبینیم میشود یه دفعه لفظ را تلفظ کرد و هر دو معنا را اراده کرد که مخاطب به جای یک کار دو کار بکنه، هم طلا بیاره هم ترازو، هر دو را بیاره. حالا قید وحدتش در بین می، نتیجهش این خواهد شد که اسمش استعمال حقیقی نخواهد بود. خب نباشه اسمش استعمال حقیقی، اما دو تا مطلبی را که ما میخوایم، وحدتش که خوردنی نیست که، وحدتش هم که به درد چیزی نمیخوره. ما از ترازو میخوایم کار بکشیم، تلاش رو هم میخوایم ازش استفاده کنیم. حالا وحدتش میخواد باقی بمونه، میخواد باقی نمونه، اسمش حقیقت باشه یا مجاز. پس بنابراین اشکال مانع مناقشه لفظی است. میگیم ما بحث لفظی به این معنا این بحث رو نمی کنیم که اسمش را چه بگذاریم. ما میخوایم ببینیم اگر یه جایی لفظ مشترک را گفتیم و دو معنا را با هم اراده کردیم، در اینجا ما را از شهر بیرون میکنن یا نه. ما گفتیم بیرون میکنن از باب این که میگم تو عربی حرف نزدی، برای اینکه طبق قانون لغت عرب باید حرف بزنی، وجه حقایق بهتانی است، وجه مجازات هم بهتانی. شما میگی نه، عقل شما رو از مملکت بیرون میکنه. خب میگیم قید وحدتش کنار بگیر تا عقل بگه نه ما حرفی نداریم، با دیگه عقل بیرون نمیکنه. میخواستی اشکال عقلی بکنی، اشکال عقلی وارد می، با قید وحدت کنار گذاشتیم، اشکال عقلی از بین میاد، دیگه تناقض در کار نمیاد. اما حجج سایر مذاهب پس ظاهر میشه بطلان اونها از ملاحظه اونچه که ما ذکر کردیم. حالا بیان میکنه دونه دونه احتجاج و جوابش هم معلوم میشه. و احتجاج کردن کسانی که جایز دونستن استعمال را به نحو حقیقت مطلقا، استدلال کردن به این نحو که موضوع له هر یک از معانی است، لا بشرط الوحده ولا عدم الوحده. و هو و این معنای لا به شرط متحقق است، چه اونجایی که اراده واحد کنیم چه اونجایی که اراده اکثر. حقیقته. پس معنای موجود موجوده. و جواب از این احتجاج این است که موضوع له هر یک از معانی است در حال انفراد، کما مر فی المقدمات، و لذا استعمال حقیقی جایز نیست. و احتج من جوزه، احتجاج کرده است مثل صاحب معالمی که تجویز کرده است در مفرد مجازن و در تسمیه و جمع حقیقتن، اما علل جواز فی المفرد، و اما در جواز استدلال بر جواز در مفرد کرده به این که خب جواز مانعی نداره، مانع عبارت از اون تناقضی است که مانع گفته، اون تناقض رو با الغاء قید وحدت رفعش میکنیم، این تناقض لازم نمیاد. مانع منتفی است برای ضعف اون چیزی که تمسک کرده است به او مانع که متعدی. و اما جعلا کونهی مجازن و اما احتجاج و استدلال بر بودن استعمال در مفرد مجاز، پس به واسطه تبادر وحدت از مفرد اندل اطلاق قید وحدت متبادره. شما اگر استعمال در کسرت بخواید بکنی قید وحدت رو باید حذف کنی و موضوع له محفوظ نیست. فیکون و وحدت جزء موضوع له، پس وقتی که استعمال کردی در معنا آری از قید وحدت، پس می شود مجاز، به جهت اینکه این استعمال لفظ موضوع للکل است فی الجزء، خب شد مجاز، پس جایز شد تو مانع نی، مجاز شد حقیقت نشد چون حقیقت به تمام معنای حقیقی به تمام محفوظ نمون، یه جز اشرف قید وحدت. و اما علا کونهی حقیقتن، و اما استدلال بر این که این استعمال حقیقت است در تثنیه و جمع، پس به این که این تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرد است، تکرار مفردم لازم نیست که در معنا متحد باشه، ولی یشترط در تثنیه و جمع اتفاق در معنا در مفردات، بلکه یکفی اتفاق در لفظ، کما یقال زیدان و زیدون، زیدان اتفاق در معنا نداره، اتفاق در لفظ داره، اونم مسمى به زید، اونم مسمى به زید، از تثنیه بستیم گفتیم زیدان، معنا دوتا، چون علم، علم شخص همونطور که اونجا من ذکر کردم اسم است برای تشخص، این تشخص یه وجود جداگانه است، اون یه وجود جداگانه است، اسم نیست زید برای ماهیت انسان که بگیم زید و زید دوتا ماهیت، دوتا فرد از یه ماهیت انسانه، بله انسانان که بر زید و عمر اطلاق بکنیم دو فرد از ماهیت واحده است، درست با این تشخصاش مختلفه، اون داخل در موضوع له نیست. بنابراین و فیه ان المانع، مانع منحصر نیست در اون چه که تمسک کرده است به او مانع، مانع اون قید وحدت که موجب تناقض میشه او نیست تا اشکال پیش بیاره، بلکه مانع اون است ما گفتیم که لغات توقیفیه، وضع شخصی میخواد یا وضع نوعی، اقلا وضع نوعی میخواد که ترخیص از لغت عرب باشه، بلکه مانع عبارت از این است که لغات توقیفی است و وضع لم یثبت فی المفرد الا در حال انفراد معنا فی الاراده که ما حققنا سابقا، وضع هم اهم از وضع شخصی به نوعی، هر دوش در حال انفراده، چون وضع حقایق هم وحدانی بود، وضع مجازات هم وحدانی بود، استعمال در دو معنای مجازی هم حتی نمیشد بشه که ما حقیقتا سابقا، این مال مفرد. پس مفرد را که ایشون میخواد بگفت بگه جایزه اما حقیقت نیم مجازه، نه اصل جوازش خراب شد، دیگه نوبت نمیرسه به این که حقیقت باشه مجاز، برای این که احتیاج داره اصل جواز، حالا یا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز احتیاج داره به وضع، منتها یا وضع شخصی در حقیقت یا وضع نوعی در مجاز، و وضع در تعدد معنا نیست در مواردی که بخوام در دو معنا استعمال بکنیم، نه حقیقت نه مجاز. و اما مجازیته، خب معلومه مجازیتم، این من عبارت وضع تعمیم دادم، این عبارت رو توجه نداشتم، چون وضع رو اونجا وضع شخصی بگیرید که معنای حقیقت رو اونجا نفی کرده، بعد معنای مجازی رو هم اینجا نفی میکنه، احتیاج هم نداشت بگید. و اما مجازیته فیتوقف علا حصول رخصتی نوع هذا المجاز که ما اشرنا، مجازیت هم احتیاج داره به وضع و احتیاج داره به این که از لغت رخصت برسه و رخصت نداریم. و این کان ولا بود فل اولا ان یقال العلاقه هو استعمال و لفظ الموضوع للخاص بل عام که ملایق با، اگر حالا لازم شد که استعمال مجازی رو تجویز کنی تعبیر به مسمى ببر که اون مجازی که قطعا جایزه محل خلاف هم نیه. و این کان مجاز ولا بود
که باید بپذیریم فالاولا این است که گفته شود علاقه استعمال لفظ موضوع للخاص است فالعام، لفظی که موضوع بوده برای یه معنا، برای مثلا عین جاریه، ما این لفظ عین را استعمالش میکنیم در معنی عامی که مسمى به عین کلی که شامل عین جاریه هم هست، شامل چیزای دیگه هم هست کما لا یخفا. و اما بودن استعمال حقیقت در تسمیه و جمع ففیه ان المتبادر من هما، متبادر از تسمیه و جمع اتفاق در معناست، کما این که اتفاق در لفظم دارن، اتفاق در معنا کما بیان سابقا. متبادر از تسمیه یعنی دو فرد از ماهیت واحده. خب این ماهیت واحده یه اسم داره، اون اسمش که بر ماهیت اطلاق میشه بر این فردم اطلاق میشه بر اون فردم اطلاق میشه، و این دو تا فرد افراد یه ماهیتن، یعنی معنای ماهیت تو هر دو هست، هم در معنا متعدن هم در لفظ. تسمیه اینجوره، ففیه این که متبادر از تسمیه و جمع اتفاق در معناش کما بیان سابقا. و حجت کسی که اختصاص داده من را به مفرد دون تسمیت والجمع ان تسمیه والجمع متعددان فی تقدیر فیجوز و تعدد مدلوله ما به خلاف المفرد. بعضی هم تفصیل بین مفرد و تسمیه و جمع دادن که این ما از خارج نگفتیم، اصلا گفتن مفرد به طور کلی جایز نی، نه به نه حقیقت نه مجاز، غیر صرف صاحب معلمه، و تسمیه و جمع جایزه در مقابل صاحب معلم که مفرد هم جایز میدونست اما به نحو مجاز. اینا میگن کسانی که تخصیص دادن من را به مفرد دون تسمیه و جمع، اینو گفتن تسمیه و جمع چون متعدد است در تقدیر مثل تکرار مفرد، فیجوز و تعدد مدلول تسمیه و جمع به خلاف مفرد که مفرد تعدد نداره و بس در یه معنا بیشتر نمیتونه استعمال بشه. ول مدعا فی المفرده حق، مفردی که ما قبول داریم استعمال جایز نی، نه حقیقت نه مجاز، و جوابش از تسمیه و جمع ظاهر میشه مما مر، از بیانات گذشته که جواب صاحب معارف دادیم. الا ان یراد به ما ذکرنا من الاستعاره، مگر مرادش اون معنای مجازی که از باب استعاره ما درست کردیم باشه. و حجت کسی که تخصیص داده است جواز را به نفی، گفته در نفی جایز است استعمال در متعدد دون الاثبات، حجتش اینه نفی افاده عموم میکنه پس تعدد پیدا میکنه، به خلاف اثبات که افاده عموم نداره پس در یه معنا باید استعمال بشه. و مدعای این احتجاج کننده در مثبتش حق است، قبول داریم، بل در مثبت استعمال در اشراز معنا نمیتونه بشه، و جوابش از نفی، از نفی هم جواب میدیم به این که انما یفید عموم نفی را در افراد ماهیتی که در اثبات معنا مراد هست، ماهیت مثبته یعنی اون ماهیتی که از لفظ عین در اثبات فهمیده میشه جمیع افرادش منفی میشه، لای نفی بر سرش در آمد. لا فی المشترکات فی الاسم، افاده نمی کنه عموم تمام عینهایی که شراکت در اسم عین دارن ولو ماهیت مختلف داشته باشه، اونو نمیتونه بفهمونه. کما حققنا الا ان یراد الاستعاره که ما ذکرنا، مگر این که از لفظ عین در اثبات عین را در ماهیت واحده که استعمال باید بشه اینو آریه کنن برای اونی که اسمش عینه است، وقت لا عینه یعنی هیچی که اسمش عینه پیش من نیست، در حقیقت شبیه به همون معنای تعبیر مسما میشه، حجمی مصادیق مسما به عین منتفی میشه که معاشر. و احتجل مانع و مطلقا به این که اونی که به طور کلی میگه استعمال در اکثر جایز نیست، مدعاش مثل ماست، اما در مقام استدلال اینجور گفته لو جاز الاستعمال فی المعنیین، اگر در دو معنا استعمال جایز بشه لکان ذالک به طریق الحقیقه، این استعمال به نحو حقیقت خواهد بود. برای اینکه فرض این است که میخوایم بگیم مشترک که موضوعه این معانی موضوعه در موضوعه ها استعمال بشه، از المراد، زیرا مراد به معنا معنای حقیقی است، وقتی که معنای حقیقی شد فیلزم التناقض، تناقض لازم میاد. از یکون و هین ازن لهو ثلاثت و معان، در این صورت خواهد بود برای این لفظ مشترک سه معنا، سه مقصود ما داریم اینجا. این معنا وحدت و معنای حقیقی وحده هست، اونم وحده و معنای حقیقی است، استعمال در معنای حقیقی میخواییم بشه. از اون طرف هم چون هر دو رو اراده کردیم دوتا معنا با هم هم هست، معیت هم در بین آمد، معیت که آمد با وحدت نمیسازه، از این جهت تناقضه. و اراده دوتا معنا معن مستلزم این است که اراده نکرده باشیم وحده، این را وحده یعنی به قید تنهایی و اون دیگر را هم به قید تنهایی، و بالعکس به غیر تنهایی اراده کردن معناش اینه که چیز دیگری با او اراده نکردم، و حالا اینکه اونم اراده میخوای بکنی، هم اراده کردی هم نکردی، و این نمیشه، هم وحدت هست هم وحدت نیست. و مفروض استعمال لفظ است فلمان سلاسه، این فلمان سلاسی مشامهه، استعمال در دو معناست، اما در نتیجه هما معن اراده شده است، این معنا مقصوده هما معن. و عجیبند به این که مراد نیست اراده معانی با بقاء قید وحدتش، مع بقاء معنا بقاء لفظ برای هر یک از معانی به قید انفراد و وحدت، بلکه مقصود خود مدلوله اینه، اونی که به درد آدم میخوره قید وحدتش که به درد نمیخوره، قید خود ترازوش که ازش کشیدن آلت سنجشه، خود تراز که ازش استفاده اون فلز خاص میشه، قید وحدتش خب رفته رفته باشه، مقصود نفس مدلوله اینه با قطع نظر از قید انفرادش. پس برمیگردد نزا به این که این کار استعمال در دو معنای حقیقی نشده، نشده باشه، اما دو معنا رو اراده کردیم، دو تا مطلبی را که وضع میخواست اونا رو بفهمونه اینجا قید وحدتش رو کنار گذاشتیم، هر دو رو با هم اراده کردیم. و هازا مناقشتون لفظیه و الاولا فی استدلال علی المعنی ما ذکرنا، فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی، استفحل سلطانه علیکم و دلف بجنوده نحوکم فأقحموكم ولجات الذل وأحلوكم ورطات القدر وأوطعوكم إثخان الجراحة طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم وقصدا لمقاتلكم وسوقا بخزائم القهر الى النار المعدت لکن. فرماید شیطان به هدفش رسید، یه دسته از شما رو که چموش بودن در مقابل فرمان خدا رام او شدن، وقتی که رام او شدن خود اونا هم اعوان و انصار شیطان شدن، شیاطین الجن و الانس. هر فردی را که توانست رام خودش بکنه طمعش نسبت به نفوذ در اولاد آدم بیشتر شد، یواش یواش اون مطلبی را که در دل می پروراند و فکرش را می کرد به مرحله تحقق رسید. فنجمت الحال من السر الخفیه الى الامر الجلی، مطلب کم کم روشن شد، واضح شد که یه دسته اونم قلیل نیست، بیشتر و قلیل من عبادی الشکور و قلیل ما هم
اونایی که زیر بار شیطان نرفتن و محفوظ موندن خیلی کمه. معتومینن و یه دسته افرادی که تاری تلو مزدن، بقیه بالاخره تنه شیطان بهشون خورد و از مسائلی محروم موندن. استقحل سلطانه علیکم، گسترد، گسترش پیدا کرد سلطنت شیطان بر شما. اون یواش یواش دامنش وسعت پیدا کرد و دلف به جنودهی نحوکم، حرکت کرد، یورش برد با لشگرش به طرف شما. فاقهموکم ولجات الذل، نتیجه این شورش و این یورش این شد که شما را به زور بخواهید و نخواهید با فشار شما را در حفره های ذلت افکندن، شما را از عزت بندگی خدا من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. عزت میخوای برو بنده خدا شو، عزت همش اونجاست، با بندگی خدا قرب به مقام عزت پیدا میکنی، عزیز میشه. اما شیطان انسان را دور کرد، انسان را در گودال‌های ذلت افکند. ابتدایش معصیت بود، بعدم یواش یواش در امور عرفی و عادی هم انسان به مهانت و پستی کشیده شد. ابتدا انسان میپذیره یک حرکت خلاف شرع را، بعد یواش یواش میفته توی تملق و چاپلوسی و حقارت. الله اکبر. و احلوکم ورطات القتل، شما را وارد کرد در ورطه های هلاکت. و اوتعوکم اسخان الجراح، مالید شما را با سنگینی جراحت، یعنی اینقدر بر شما جراحت وارد کرد که شما پامال شدید. او تبوکم یعنی کامال کرد شما را. یعنی اینقدر جراحت ها و انحرافات سنگین شد که دیگه زیر پا له شد. واقعا اگر ما حساب کنیم مسلمان ها در جهان انسانیت یواش یواش کارشون رسید به اونجا که دیگه کیانی یک حسابی برشون در مقابل سایر مکاتب باز نمیشد. و اگر نبود این انقلاب، این رهبری و این فداکاری مردم، چیزی دیگه ازش نمود. تعنن فی عیونکم و حزن فی حلوقکم و دقن لمناخرکم، شیطان تمام نیروها و قوا و جهات استقلال شما را از شما گرفت. تعنه به چشمهای شما زد، چشمات رو نابینا کرد. چشم اجتماع چیه؟ آگاهان اجتماع. آگاهان اجتماع که میتونن اجتماع را حفظ کنن و از انحراف جلوگیری کنن کیا هستن؟ روحانیت. روحانیت را از بین بردن، عدهشون رو کم کردن، زمینه های سقوط روحانیت را در بین مردم فراهم کردن، مردم را بدبین به روحانیت کردن، مردم را بدبین به حوزه های علمیه کردن. چراغ و وقتی که انسان خاموش کرد دیگه هر تاریکی هر بلایی سر مردم میشه در آورد. چراغ از تو نشون میده بپا این بلاست. شیطان این کار رو کرد. و حزن فی حلوقکم، حلقاتون رو برید که دیگه از حلق ها کاری ساخته نباشه، حرف در نیاد، مطالب گفته نشه. و دقن لمناخر کن، دماغ هاتونو کوبید. دماغ مغزه، جای فکره، شخصیت انسان با فکرشه. فکرها رو از بین برد، یعنی اونایی که مغز متفکر اجتماع بودن و حتی هر فردی هم بالاخره یک فکری وقتی شخصیت به حیثیت استقلال رو از انسان گرفت، اصلا ما نتونستیم دیگه فکری در مقابل فکرهایی که به ما عرضه می کنن داشته باشیم. به همین جمع مبتلا هست. و با این راه شما رو کشون به مذبحگاه. و سو و قصدن لمقاتل کن، یعنی با این کاراش قصد که شماها رو به طرف مقاتلتون یعنی مذبح و جایی که دیگه از همه حیثیت ساقط بشید و حیات رو از شما سلب کنه، شما رو به اونجا بکشانه. و سوغن به خزائم القهر الی النار المعدت لکن، اینا همه یه پیامد دیگه ای داره که در حقیقت شما را با اون مهاری که مهار کرد شما رو کشوند در اون راه کشف انحراف، پشت سرش هم این کشوندن، کشوندن به آتش جهنم است. تعبیر به خزائم قهر، خزینه عبارت از اون مهاری است که شتر تو بینیش میزنن. این سخت‌تر از تا دهن انانی که تو دهن اسب، اون دردش بیشتره. یعنی جوری شما رو مهار کردن که مثل خزینه‌ای که به بینی شتر میزنن که اون همچه سرش رو پیش میاره و رام رام حرکت میکنه در مقابل اون کسی که مهار دستشه، همون دور شما رو قرار داد. یعنی همچه دربست در اختیار شد و این دربست در اختیار شما رو میکشونه توی قهر آتش. و سوغن به خزائم القهر الی النار المعدت لکن، این شیطان به جامعه بشری رو به اینجا کشون. مسلمانان به جایی رسیدن که دیگه یواش یواش آیات قرآن را، روایات را تعبیر میکردن به مسائلی که از شرق و غرب آوردن. تمام ارزش در این بود که یه آیه ای را بشود با علم روز تطبیق کرد. پناه میبریم معناش این بود که ما خودمون چیزی نداریم،
هرچی داریم که شباهت به دیگران پیدا کرد او برای ما ارزش داره.
ای بابا به واقعه مطلب این است که هنوز جامعه ما امام فرمود 20 سال کار داره فرهنگ جامعه عوض شدن با یک لطایفی با یک دقیق برنامه های دقیقی یواش ما عوض کردن و واقعا حتی تو روزهای علمیه داشت یواش یواش با مسائل اسلامی با ریشه های اسلام داشت مبارزه می شود یواش یواش تحلیل های مادی در مسائل مطرح اگه چی تحلیل مادی نداشت نمیشد اثر نمیشه. اگر یک کسی میخواست یه مطلب شرقی رو بگه باید حتما از یک فیلسوف شرقی یا غربی هم یک چیزی بگه برای تثبیتش. و اینا در حقیقت معنای استفحل سلطان و هو علیکو یعنی چنون گستر شد گسترش داد شیطان سلطنتش رو با شما که دیگه شما در بس در اختیار قرار گرفتید یه استقلالی یک کیانی یک عظمتی یه شخصیتی برای اسلام مسلمی نداشتید و مصیبت این بود ما یه مطلبی داشته باشیم که دین گفته و ما نتونیم از شرق و غرب یه چیزی دلیل برش اقامه بکنیم خودمون را پژمرده و زیر کاله شده میدید هر آنم توی بعضی مطرف ها هست تو باید یه جوری رنگ رونقی که دنیا پسند باشه بهش داد اینی که گفتن که اسلام احکام اسلام در لایحه قصاص گفتن اما این مطلب در همه جاش بود گفتن اینو که اسلام گفته نه قابل اجرا است و نه درست است و نمی پسندن و نه مصلحت داره معنیش همین بود معنیش این بود که احکام اسلام اگر یه مؤیدی از جای دیگه نداشته باشه این قابل قبول نیم ولی تو نمیشه مطرحش کرد و امام در مقابل می فرمود که چه کار داریم به این مردم چی دو فکر میکنن دنیا چی دو فکر میکنن ما مسلمانیم توی دعوت اسلامی با ترجمه کنم امیدواریم که خدا به همه توفیق بده و ما را واقعا به ارزش‌های اسلام دین اسلام و معارف اسلامی معتقد کنه باور کنیم باور کنیم حقیقتی نیست در دنیا الا اون چی در اسلامه ولی دو ائمه فرمودن که اون چه که حق است از بیت ما صادر شده در جای دیگه خبری نیست به اونا بگو شرقا او غربا چه لطیف است این تعبیرات به اون دو نفری که از تونیا بودن تعبیر شرقا او غربا به شرق بروید یا به غرب همین تعبیری که الان در شرق و غرب مطرحه به هر جا بروید چیزی تولاه پیدا نمی کنید یک چیزی را حقی را از غیر بیت ما امیدواریم که خداوند این حقایق را به ما معرفی کنید و ما به دست بیاریم و واقعا ما معیار باشیم برای سایر حق و باطل ها نه اینکه ما از جای دیگه بخوایم معیار بگیریم حق و باطل خودمون رو بخوایم تشخیص